اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه چهارشنبه 15 ماه نوامبر را آغاز میکنیم. شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل که تازه ماموریتش در افغانستان پایان یافته میگه که نفوذ پاکستان به طالبان غیر قابل انکار است. در این رابطه مصاحبه داریم که در پالوی گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما انتخاب کردیم پیشکش میشه. و اما قبل از او توجه کنین به آخرین خبرهای افغانستان و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی که برای یک سفر رسمی به ایالات متحده رسیده است، امروز به استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا آمده و با مقام با همکاران رادیو آشنا صحبت‌های داشت. اوگل لورنس، سرپرست سفارت آمریکا در کابل که تازه ماموریتش در افغانستان پایان یافته است، میگوید که نفوذ پاکستان بر طالبان غیر قابل انکار است و این کشور در امر مبارزه علیه طالبان باید اقدامات عملی انجام دهد. این دیپلمات ارشد آمریکایی در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا همچنان گفت که شواهدی از گفتگوها به قول وی نامساعد میان طالبان و روسیه نیز موجود است و ایران هم با طالبان ارتباطات دارد. آقای لورنس میگوید که فعالیت های داعش در افغانستان نگران کننده است و ایالات متحده آمریکا مصمم است که این گروه را در آینده نزدیک نابود سازد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تمثال به دلیل نامنی و کاهش حمایت های مالی، کشت کوکنار و تولید تریاک به شکل بی سابقه افزایش یافته است. احمد جاوید قایم، معین این وزارت، روز چهارشنبه هنگام شریک ساختن جزئیات سروی سال 2017 در مورد کشت کوکنار و تولید تریاک به خبرنگاران گفت که امسال 328 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده و 9 هزار تن تریاک تولید گردیده است. به گفته وی امسال نسبت به سال گذشته کشت کوکنار 63% و تولید تریاک 87% افزایش را نشان می‌دهد. او افزود در سال 2017 از مجموع کشت کوکنار 97% کشت در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق کشور که دارای تهدیدات بالای امنیتی می باشند صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را بعد از خبرها می شنوید. رئیس دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما در کابل با ابراز نگرانی از وضعیت پناهجویان در بیرون از افغانستان میگوید که از هر 4 شهروند افغانستان یکی از آنان به دلایل مختلف به نحو مهاجرت کرده است. یونما میافزاید که جنگ‌های داخلی سبب شده تا افغان‌ها در جهان آواره شوند و یا از مناطقشان بیجا شوند. بر بنیاد ارقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در حال بیش از 5.5 میلیون افغان مهاجر و پناهندهان که از این میان ایران و پاکستان نزدیک به 4 میلیون مهاجر افغان را میزبانی میکنند. تا کنون به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در 3 سال اخیر بیشتر از 2 میلیون پناهجو و مهاجر افغان دوباره به کشورشان برگشتند. وزارت امور زنان و زنان افغانستان میگوید از نخست سال جاری تا کنون بیش از 1500 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت به ثبت رسیده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش نسبی را نشان می‌دهد. این وزارت روز جهانی محو خشونت علیه زنان را که 25 نوامبر است با شعار هیچ کس را فراموش نکنیم و خشونت علیه زنان خاتمه بخشیم در کابل تجلیل کرد. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در قضایای خشونت علیه زنان کاهش به میان نیامده است. یک قاضی پاکستان، نواز شریف، صدر اعظم پیشین آن کشور را از حضور در محاکمش که مربوط به اتهامات فساد است معاف کرد تا او بتواند به عیادت همسر خود برود که به دلیل مریضی سرطان در لندن تحت تداوی قرار دارد. این معافیت موقتی شامل حال مریم نواز، دختر نواز شریف نیز می‌گردد. آقای شریف به مدت 1 هفته اجازه رفتن به خارج از کشور را به دست آورده است. نواز شریف در ماه جولای اعضای محکمه عالی پاکستان به دلیل پنهانکاری سرمایه‌اش از صدارت برطرف گردید. خبرگزاری رسمی سنگهای چین گزارش می‌دهد که قرار است سانگ تاو، رئیس روابط خارجی حزب کمونیست چین، روز جمعه به کره شمالی برود تا با مقامات کره شمالی در جریان فیصله های کنگره ملی چین صحبت کند. شرح بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
این رسانه رسمی چین در مورد جزئیات این سفر به پیونگیانگ چیزی نگفته است. سفر این مقام چینایی به کره شمالی در حال صورت خواهد گرفت که رابط این دو کشور در این اواخر متشنج می باشد. بیجینگ بعد از آزمایش های مداوم سلاح هسته‌ای و راکت های بالستیک کره شمالی ناراحت شده و از وضع تعزیرات جدید سازمان ملل متحد علیه آن کشور حمایت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان سفر 12 روزه‌اش به کشورهای آسیایی بر چین و سایر رهبران منطقه تاکید کرد تا تلاش‌هایشان را برای حل تنش‌ها در منطقه شدت بدهند.
در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به میانمار یا برما رفته تا با مقامات با صلاحیت آن کشور روی بحران مهاجرین روهینگیایی صحبت کند. آقای تیلرسن در جریان یک نشست کوتاه خبری با آن سان سوچی رهبر میانمار پیشنهاد کرد که ممکن در جبران مظالمی که بر مسلمانان روهینگیا انجام یافته و باعث فرار آنان به بنگلادش شده، یک تحقیق مستقل ممد واقع گردد. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده با اظهار نگرانی در این مورد گفت:
ما از بابت گزارش‌های معتبر در زمینه مظالم گسترده‌ای که اخیراً طی خشونت‌ها در ایالت راخین از سوی قوای امنیتی میانمار و افراد خودسره که نیروهای امنیتی به آنان آزادی عمل داده بودند، عمیقاً نگران هستیم. ما همچنان از بابت این حقیقت که صدها هزار مرد، زن و طفل مجبور به فرار شدند، پریشانیم.
در این سفر آقای تیلرسن با لوی درسیز اردوی میانمار که نیروهایش متهم به آتش زدن قریه های اقلیت روهینگیایی اند ملاقات کرد. رئیس جمهور لبنان روز چهارشنبه عربستان سعودی را متهم به توقیف سعد حریری صدر اعظم لبنان کرد و آن را تهاجم ریاض در برابر بیروت خواند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
میشل اون رئیس جمهور لبنان در صفحه توییتر رسمی خود نوشته است که هیچ دلیلی وجود ندارد که عدم برگشت حریری را توجیه کند. آقای اون گفته است که به باور وی آقای حریری دستگیر شده و در توقیف به سر می برد و اقدام ریاض را تخطی از قوانین بین المللی عنوان کرد. اظهارات آقای اون پس از آن بیان شد که آقای حریری اعلام کرد که به کشورش باز خواهد گشت. آقای حریری در صفحه توییتر خود نوشته که می خواهد تکرار کند که کاملا خوب است و به زودی بر می گردد.
فاروق فیضی خبرنگار پیشین صدای آمریکا در ولایت هرات درگذشت. آقای فیضی یک از خبرنگاران مجرب و مسلکی بود که بیش از 7 سال با رادیو تلویزیون آشنای صدای آمریکا کار کرد و از 2 سال به این سو با بیماری سرطان دست پنجه نرم می کرد. روز چهارشنبه خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای، مسئولین حکومتی و فعالان مدنی هرات با حضور در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت با تشییع پیکر او با فاروق فیضی وداع نمودند. و خبر اخیر این که بزرگترین الماس صاف و بی‌نقص جهان به قیمت 33.7 میلیون دلار در ژنو به فروش رسید. این پارچه نایاب الماس که به اندازه یک قوطی گوگرد می باشد 163 کرات وزن داشته و به نام کریشن وان یاد می شود که در یک گردنبند زمردی نصب شده است. این الماس سال گذشته از یک پارچه بزرگی که در کشور انگولا استخراج شده بود قطع و برش گردیده است. کریشن وان به روز سه‌شنبه به حراج گذاشته شد. نام خریدار این سنگ گرانبها تا هنوز افشا نشده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حالا هم توجه کنین و گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. هوگو لورانس، شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل که تازه ماموریتش در افغانستان پایان یافته، میگه که نفوذ پاکستان به طالبان غیر قابل انکار است و این کشور در امن مبارزه علیه طالبان باید گام‌های عملی بردارد. ای دیپلمات ارشد آمریکایی در مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفت که شواهدی از گفتگوهای نامساعد میان طالبان روسیه و همچنان ایران با طالبان وجود دارد. توجه کنید به مصاحبه حسیب مودودی، گزارشگر رادیو آشنا، با هوگو لارنس، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، که با سخنهای آقای لارنس در مورد اثرگذاری استراتژی جدید آمریکا آغاز میشم.
این استراتژی مشروط است. استراتژی است که ما از گذشته دور می شویم که بر جدول زمانی استوار بود. خیلی جدول زمانی محدوده که به دشمن ما زمینه را فراهم می کرد تا به آسانی حرکت های ما را حدس بزند. با آن دلیل استراتژی خوب نبود. با آن دلیل رئیس جمهور بیان داشت که ما تا هر زمانی که جنگ طول بکشد در آن کشور باقی خواهیم ماند. ما بخشی از ائتلاف بسیار بزرگ هستیم که از افغانستان حمایت میکنیم. بنابراین این استراتژی استوار بر تقویت توانایی نیروهای امنیتی افغانستان است. ما همچنین در مورد استراتژی حمایت از حکومت افغانستان صحبت میکنیم که شما میتوانید ثبات سیاسی را در افغانستان ایجاد کنید و آن در مبارزه با فساد اداری مهم است. انتصاب رهبران صادق در پست های حکومتداری در بخش ملکی و هم در بخش نظامی و شامل انتخابات می باشد. It's about
having elections. As of August 2017, 13% of 400. تا آگوست 2017 طالبان بر 13% 407 ولسوالی افغانستان کنترل و یا نفوذ داشتند. این رقم در فوریه به 11% می رسید. از دید شما طالبان چرا در افغانستان اراضی به دست می آورند؟
Gaining ground in Afghanistan.
You know again that to me is debatable. The reality is می تواند قابل بحث باشد. واقعیت این است که بله شاید آنها قلمرو بیشتر را تسخیر کرده باشند. ساعت بیشتری را در مقایسه با گذشته تحت کنترل داشته باشند. اما در واقع اگر به مراکز با نفوذ بیشتر نظر اندازید، آنها کنترل ندارند. اگر سنجش این کنترل نفوذ ساحات باشد، طالبان هنوز بخش کوچکی از کشور را در کنترل دارند. طبق یافته های اخیر نظرسنجی بنیاد آسیا، حمایت از طالبان و شورشگرایی فقط در میان 5% نفوذ این کشور است. آنها حمایت ندارند. مردم از آنها خسته هستند. پاکستان باید با حمله بر پناهگاه های طالبان و دیگر گروه های دهشت افغانی که در افغانستان حملات را انجام می دهند، کار بیشتری انجام بدهد.
و پاکستان نیز به افزایش ارتباطات میان طالبان و کشورهای مثل روسیه، چین و ایران اشاره می کند. شما باور دارید که این کشورها بر طالبان نفوذ دارند؟
شک نیست که پاکستان بعض نفوذ بر طالبان دارد. سوالی در این باره وجود ندارد. این حتی یک موضوع برای مناظره یا مباحثه نیست. آن کشور بر طالبان نفوذ دارد. ارتباط بین پاکستان و طالبان وجود دارد. رهبری طالبان در پاکستان است و آنجا زندگی می کنند. فکر می کنم بعض شواهد از فعالیت های نامساعد روسیه در گفتگو با طالبان وجود دارد. یقینا بعض ارتباطات بین ایران و طالبان است. نظریه استراتژی ما و هر آنچه ما تلاش به انجام آن را داریم این است که با مش مبتنی بر وضعیت در منطقه که می گوید ما این کشور را تا زمانی که به موفقیت نرسیم ترک نخواهیم کرد. منفعت هر جانب در افغانستان صلح‌آمیز، شگوفان و باثبات است. این به نفع ایران است، به نفع پاکستان است، به نفع روسیه است، به نفع هند، به نفع هر کسی. ما پیروز خواهیم شد اگر افغانستان به صلح و ثبات نائل گردد.
داعش مسئولیت حمله بر تلویزیون شمشاد را پذیرفت. آیا شما نگران مبدل شدن افغانستان به عراق و یا سوریه دوم نیستید؟
عراق و سوریه؟
We are very concerned about ISIS. Clearly ISIS has come in the last couple of years.
خیلی درباره داعش نگران هستیم. به طور واضح داعش تا چند سال گذشته با شمار اندک آمد و حالا افزایش یافته است. و هدف قرار دادن داعش اولویت بزرگ برای ایالات متحده آمریکا است. شما میدانید پلیسی ما در قبال طالبان این است که اگر واقعا آنها میخواهند مصالحه کنند، آنچه ما میخواهیم صلح است. فکر میکنم هیچ راهی نیست که با داعش بشود صلح کرد. تنها راه جنگ با آنهاست. هدف ما در کار با شرکای افغان این است که تعدید داعش کاملا از افغانستان و از تمام منطقه آسیای مرکزی و جنوب آسیا نابود شود. داعش یک تهدید به پاکستان، به افغانستان، به ایالات متحده آمریکا و دیگران است. ما جنگ علیه داعش را در سوریه، در عراق، در افغانستان آغاز کردیم. یک بار دیگر می توانیم داعش را نابود کنیم و این کار را با باورم در آینده نزدیک خواهیم کرد.
من پاسخهای خود را گرفتم آقای سفیر. آیا چیز است که می خواهید به مردم افغانستان بگوید؟
این دومین بار است که من افتخار کار در افغانستان را دارم. من 36 سال است که در عرصه دیپلماتیک کار کردم. این وظیفه شگفت‌انگیزی بوده است. من اینجا دوستان زیادی دارم. من تقاعد خواهم کرد، اما مایلم که به حیث یک شهروند عادی با همسرم و دو پسرم اینجا برگردم و از این کشور دیدن کنم. اینجا کشور زیبا با مردم زیباست و من برای این کشور خوشبینم. برای مردم افغانستان خوبی آرزو می کنم و بدانند که هر جایی که در ایالات متحده آمریکا هستم، قلبم با مردم افغانستان است و مایلم تا همیشه از شما حمایت کنم.
And we'll always be willing to support you. Thank you.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرد که امسال به دلیل ناامنی و کاهش حمایت‌های مالی، کشت کوکنار و تولید تریاک 87% افزایش یافته. در همین حال وزارت داخلی افغانستان از بازداشت بیش از 2600 قاچاقبر در جریان حدود 8 ماه خبر داده. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
احمد جاوید قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، روز چهارشنبه هنگام ارائه جزئیات سروی سال 2017 در مورد کشت کوکنار و تولید تریاک به خبرنگاران گفت امسال 328 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده و 9 هزار تن تریاک تولید گردیده است. این در حالی است که سال گذشته 201 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و 4700 تن تریاک نیز در افغانستان تولید گردیده بود. با گفته آقای قایم، با آن که امسال در 10 ولایت کوکنار کشت نشده است، اما نسبت به سال گذشته کشت کوکنار 63% و تولید تریاک 87% بلند رفته است.
در سال 2017 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت گرفته است. زون جنوب 60%، زون غرب 17%، زون شمال 13%، زون شرق 7%، زون شمال شرق 3% و زون مرکز 0.4% از مجموع کشت کوکنار را احتوا می نماید.
آقای قایم افزود که امسال 750 هکتار تنها مزارع کوکنار تخریب شده است. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، بلند بودن تهدیدهای امنیتی، موجودیت حلقات مافیایی، نبود حمایت مالی و تخنیکی کافی، کمبود نیروهای امنیتی، ضعف مدیریت مسئولین و کشت تخم اصلاح شده کوکنار را از عوامل داخلی افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان خواند. همچنان آقای قایم ضعف کشورهای همسایه و منطقه در راستای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر، شریک نشدن معلومات استخباراتی در مورد گرفتاری قاچاقبران و تقاضای روزافزون مواد مخدر افغانستان را در مارکت‌های خارجی از عوامل خارجی یاد کرد و از جامعه جهانی خواهان همکاری در این زمینه با افغانستان شد. مارک کولن، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC، در پاسخ به این خواست حکومت افغانستان گفت UNODC به نقش خود به عنوان همکار وزارت متحد است و ما در سطح ملی از نزدیک با این وزارت زیر چتر برنامه عمل ملی و ابتکار بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر کار میکنیم تا نتایج ملموس به دست آید. همچنان ما استراتژی منطقوی و جهانی مبارزه با مواد مخدر را در همکاری با وزارت وسعت می دهیم. از سوی دیگر، جنرال خلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان گفت برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سال روان خورشیدی 2343 عملیات انجام شده که در نتیجه 2647 قاچاق بر بزرگ و کوچک بازداشت شدند.
64 نفر موظفین خدمات عامه دستگیر شده که شامل پلیس، اردوی ملی و بخشای ملکی ماست. 13 تن اتباع خارجی از جمله 5 نفر اتباع پاکستان و 8 نفر ایرانی هم دستگیر شده و 50 تن زیر طبقه اوناس متاسفانه تشکیل می دهند.
جنرال بختیار افزود در بین قاچاقبران بازداشت شده 8 قاچاقبر بزرگ شاملند که در فهرست سیای وزارت داخلی افغانستان قرار داشتند. به گفته این مقام وزارت داخله افغانستان 50 کارخانه تولید مواد مخدر در ساحات ناامن و صعب العبور در عملیات‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر از بین رفته و 250 تن انواع مواد مخدر، مشروبات الکلی و مواد کیمیایی پیشساخت هروئین نیز کشف و ضبط گردیده است. جنرال بختیار افزود از آغاز سال تا اکنون در جریان عملیات‌های مختلف 350 میلیون دلار به مافیای مواد مخدر و قاچاقبران نیز ضربه وارد شده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت امور زنان میگه که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 1500 قضیه خشونت علیه زنان در وزارت به ثبت رسیده که در مقایسه با سال گذشته کاهش نسبی را نشان میده. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه که در قضایای خشونت علیه زنان کاهش به میان نیامده. در همین حال مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زنان طرح عملی را جهت مبارزه با مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف و خشونت علیه زنان به ارگ سپرده. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت می‌شنویم.
وزارت امور زنان افغانستان 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان را روز سه‌شنبه 15 نوامبر با شعار هیچ کس را فراموش نکنیم به خشونت علیه زنان خاتمه بخشیم در کابل تجلیل کرد. اسپوژمای وردک معین وزارت امور زنان افغانستان گفت عوامل عمده خشونت در این کشور بی‌سوادی، اعتیاد، رسم و رواج‌های ناپسند، فقر اقتصادی و بی‌صلاحیت بودن زنان در اقتصاد خانواده است. خانم وردک افزود که در سال 1395 کل قضایای خشونت علیه زنان که در این وزارت به ثبت رسیده بود به 2695 قضیه می رسید، اما در 8 ماه سال جاری این رقم به بیش از 1531 قضیه رسیده است که نسبت به سال گذشته در آمار خشونت علیه زنان کاهش را نشان می دهد.
اما قضایایی که ثبت شده در وزارت امور زنان یکم کاهش را بر ما نشان می ده. ما امیدوار هستیم که با ثبات آمدن ثبات و امنیت در کشور، با هماهنگی قوی ادارات مربوطه در کشور، با این که موضوع زن را، موضوع خشونت زن را اهمیت بدن، ارجحیت بدن و مهم بدانند، انشالله که در سالهای آینده ما دستاوردهای خوب خواهد داشت.
اما لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان و اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در قضایای خشونت علیه زنان کاهش به میان نیامده است، بلکه ساحات ناامن افزایش یافته و دسترسی زنان به مراجع بررسی کننده و ثبت کننده قضایای خشونت محدود شده است.
در سال 1396 نشانی از هیچ گونه تغییری در ثبت ارقام و دیتاها که نماینده کاهش خشونت علیه زنان باشند نشان نمی‌دهند. ساحات تحت پوشش دفتر ولایتی ساوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان مثل سالهای قبل هستند، ولی در بعضی ساحات دامنه ناامنی گسترش پیدا کرده و باعث محدودیت در مراجعه خانم‌ها با کمیسیون حقوق بشر افغانستان شده.
در همین حال گلالای اچکزای مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زنان گفت طرح به منظور حل مشکلات زنان در بخش‌های مختلف و چگونگی برخورد با عاملان خشونت علیه زنان را به دفتر رئیس جمهور و بانوی نخست سپرده است. زنان در بخش امنیت، اقتصاد، زراعت و در معارف مشکلاتی که دارند تمام اینها در کاتگوری‌های مختلف تقسیم شده است و اینکه ما چه اقدامات را در برابر آن برداریم این یک طرح مکمل و واضح است.
اقدامات نوست در واضح مکمل و طرح داد.
شمار از زنان خشونت دیده در افغانستان کمتر از حقوقشان آگاهی دارند، ولی با این هم برخی توانستند که حقوقشان را به دست آورند. راضیه قیومی یکی از این خانم هاست کوکنون در یکی از مراکز حمایوی وظیفه اجرا می کند و مشکلات زنان دیگر را حل می کند. او خود زمان قربانی خشونت های شدید خانوادگی بود. بانو قیومی گفت در سن 17 سالگی ازدواج کرد و از آن زمان بدبختی هایش آغاز شد. به گفته این بانو شوهرش او را از وظیفه اخراج کرد کرد و پس از آن بارها و بارها مورد لات و کوب و خشونت های فیزیکی قرار داد. او 15 سال با شوهرش زندگی کرد و 5 طفل دارد، اما اکنون از شوهرش طلاق گرفته و با اطفالش مستقل زندگی می کند.
و مشکلات و چالش هایی که در زندگی داشتم، مورد خشونت فامیلی شوهرم قرار داشتم. مدت 4 سال میشه که من به حساب مشکلات زندگی حل شد. بعضی زیاد خوش هستم که خودم امروز به پای خود ایستاده هستم، کار میکنم، زحمت میکشم تا بتونم یک اولاد درست و سالم به جامعه تقدیم بکنم.
بر بنیاد آمار وزارت امور زنان افغانستان، بیش از 87% زنان افغان با خشونت‌های فیزیکی، روحی و روانی مواجه می‌شوند. در همین حال، مسئولان وزارت امور زنان افغانستان گفت هرچند قانون منع خشونت علیه زنان در سرانوالی‌های اختصاصی منع خشونت علیه زنان عملی می‌شود، اما از ولسی جرگه خواستار تصویب هر چه زودتر آنند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
با حالم توجه کنین بخورین گزارش برنامه. به اساس گزارش ها گفته میشه که اقتدار 40 ساله رابرت موگابی رئیس جمهور زیمبابوه به پایان رسیده و اردوی کشور و او را برکنار ساخته. جزئیات بیشتر عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
طوری که معلوم می شود رابرت موگابی رئیس جمهور 93 ساله خودکامه زیمبابوه از طرف نظامیان این کشور از قدرت برکنار شده، او و همسرش توقیف شده و پارلمان این کشور تحت محاصره قرار گرفته است. در حالی که سران نظامی زیمبابوه بر انداختن کودتا را در کشور نمی پذیرند، نطاق قوتهای نظامی زیمبابوه می گوید آنها توجه خیش را به کسانی معطوف کردند که خواهان آشوبند. تورن جنرال اس بی مایو می گوید منظورشان تنها سرکوبی آشوبگران و مجرمین است.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country.
ما تنها می خواهیم کسانی از مجرمین را که در اطراف موگابی قرار دارند و به جنایات دست می زنند و رنج و الم اجتماعی و اقتصادی را بر کشور تحمیل می کنند به میز محاکمه بکشانیم. بر اندازه ای که زودتر ما این ماموریت خیش را انجام دادیم، به همان اندازه وضعیت به حالت عادی آن برخواهد گشت.
به اساس گزارشات چهارشنبه به تعقیب این اعلامیه حداقل 3 انفجار و شلیک های شدید مرمی در پایتخت زیمبابوه شهر هراره شنیده شده است. در این حال وسایط نظامی و ساکر به تعقیب اشغال تلویزیون دولتی کشور در جاده ها جابجا گردیده است. در این حال حزب حاکم زیمبابوه نیز طی یک توییتری که نظرات حزب را منعکس می سازد اعلام داشته است که رئیس جمهور موگابه و خانواده وی دستگیر شدند و طوری که معلوم می شود نظامیان قدرت را از رئیس جمهور به دست گرفتند. نظامیان مردم را ترغیب می کنند تا از گشت و گذار غیر ضروری در جاده ها اجتناب کنند. نطاق سفارت ایالات متحده در هراره به صدای آمریکا گفته است که جاده ها در طول شب چهارشنبه آرام بوده و تاکید کرده است که وسایط عسکری در آنجا به نظر نرسیده است. حزب حاکم زیمبابوه قوتهای مسلح کشور را به خیانت متهم کرده است. اخیراً نظامیان این کشور تهدید کرده بودند که در امور سیاسی کشور مداخله خواهند کرد. خشونت فعلی هفته گذشته بعد از آن شعله‌ور شد که رابرت موگابه امرسن ماناگاگوا معاون خود را به تهمت عدم وفاداری و توطئه برای اخذ قدرت از کار برکنار کرد. جنرال کانستانتینو چوینگا رئیس قوتهای مسلح زیمبابوه هشدار داده بود هرگاه موگابه تصفیه حزبی زانو پی اف را که حامیان ماناگاگوا با آن تعلق دارند توقف ندهد، او مداخله خواهد کرد. موگابه در سال 1924 در کشوری که قبلا رودیشیا نامیده میشد به دنیا آمد و در سال 1974 وقتی بعد از 10 سال از زندان رها گردید به قدرت رسید. او که ابتدا یک معلم بود، جنگ گریلایی را بر ضد اقلیت سفیدپوست براه انداخت. او یک وقتی گفته بود:
راهی کوتاه برای رهبر مردم شدن وجود ندارد. به همین منوال که راهی کوتاه برای استقلال ما وجود ندارد و ما باید راه طولانی را برای این مقصد طی کنیم.
موگابه در 1980 به حیث صدر اعظم کشور تازه استقلال یافته زیمبابوه انتخاب شده و در ابتدا اقدامات عملی و مورد تمجید قرار گرفت، ولی به مرور زمان به اقتدارش افزود و این کار سبب گردید تا هزاران تن جان ببازند. همچنان اصلاحات ارضی و فاجعه آمیز بوده و این کشور را که یک وقت سبد نان افریقا گفته می شد به سفره خالی برای مردمان این کشور مبدل کرد.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج و نشرات خود ادامه میده. شنونده ای رادیو آشنا باشین.